محمد رضا پهلوی سعی می‌کند با بازداشت شماری از مقامات دربار خشم مردم را مهار کند.
داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی پهلوی، معاون حزب رستاخیز.
من و پویدا و نصیری و دیگری رو 15 آبان گرفتن. هیچ دلیلی هیچ وقت نگفتن، هیچ تفهیم اتهامی نشد. بعدها دوره بختیار از دستگاه مقدم دیر فرستادن، از رکن دوی ستادتش که مقدم رئیسش بود قبلا، که برای ما یه پرونده های بسازن. تفهیم اتهام هم نکردن، میخواستن به کمک خود ما و حرفایی که میزنیم چیزی در بیارن.
برخلاف انتظار شاه، سیاست قربانی کردن اطرافیان جواب نمیدهد و مردم نوک تیز شعارها را بیش از پیش متوجه شخص محمد رضا پهلوی میکند. فرح پهلوی با سفر به عراق و دیدار با برخی مراجع تلاش میکند چهره پهلوی در افکار عمومی رنگ و بوی مذهبی بگیرد. فرح به دیدار صدام حسین نیز می رود. صدام هنوز رسماً قدرت را در دست ندارد، اما عملاً مرد شماره یک عراق است. او از طریق فرح به محمد رضا پهلوی پیغام می دهد تنها راه نجات کشتار هرچه بیشتر مردم است.
دکتر سید حسین نصر، رئیس دفتر فرح، رئیس انجمن سلطنتی فلسفه.
شبانی طرف می شود صدام حسین طرف، در فاصله 10 سانتی متری به این نزدیکی. صدام حسین یه مردی بود، یه قصاب خیلی خوشقیافه بود، خیلی هم قدرت داشت، صورتش و جذبه داشت، خیلی خیلی مرد خیلی قوی بود. خب اینو آدم کشی اون کارو کرده بود، بدون این قدرت که نمیشد. یه خیلی آدم قوی بود، بزدل نبود، خیلی قوی. اول تعارف و سلام علیک و که اخی شاه حال برادرم پادشاه چطور، از این حرف رو زد و اینا، ولی خیلی گرم. بعد گفت من این پیغام رو برای همون اخ خودم، برادر خودم شاه دارم، و این پیغام گفتم برای تاریخ خاورمیانه خیلی خیلی مهمه. حیف که نواری از اون جلسه نیست. گفتش که به شاه بگین تانکا رو بیارن تو خیابون، فقط اونجا نگه ندارن، هر کسی شلوغ کرد لوله توپ و توجه مردم کنن و در کنن.
آذر 57 که از راه میرسد، یاد محرم و ابا عبدالله الحسین علیه السلام آتش آزادی خواهی و ظلم ستیزی ملت را شعله ورتر می کند. راهپیمایی عظیم مردم تهران در تاسوعا و عاشورای 57 رفراندومی است که نشان می دهد شاه شانسی برای بقا ندارد. امواج انقلاب در حال نفوذ در ارتش شاهنشاهی است. فرار روزافزون سربازان عینی ترین نشانه این رویداد مهم است. شاه روحیه خود را کاملا باخته است.
مسئله شکست روحی بود، شکست روانشناسی بود. بله، بسیار تغییر کرد. کسی که اولا کوچکترین جزئیات رو دخالت میکرد، مثلا فرض کنید مدیر کل کشاورزی استان کرمان میخواست بره به مرخصی، تصورش بکنید، این رو به ارزش میرسوندن. بعد بهش میگفتن آخه این کارا که اینا چرا گزارش میدن به شرف ارز میرسونن؟ گوه اشکال نداره، خب باید بکنن. اینقدر درگیر این مسائل بود که مثلا من به عنوان وزیر اطلاعات جهانگردی به مرخصی حتی مدیر کلامون در استانها کاری نداشتم، مرخصی بود من چرا.
با وخامت بیشتر، ارتش بوداظهری نیز از نخست وزیری استعفا می کند و شاهپور بختیار به عنوان آخرین برگ شاه فرمان نخست وزیری می گیرد.
امیدوارم به آشفتگی کشور سر و سامان داده و کشور را به سوی یک کشور سوسیال دموکرات واقعی سوق دهم.
محمد مشیری یزدی، وزیر بهداری دوره پهلوی.
اونجا صف باستادیم و 6 وقت در عمرم این همه خبرگزار نبودم. تو این سالن 2300 تا خبرگزار با دوربین و عکاس واسطه بودن. شاه رو بعد از سالها حضوراً میدیدم، رنگ رو پریده مثل میگید، چشم ها دو دو زده خوابش نبرده، ولی خب قیافش رو حفظ کرده. جلو من که رسید دستش درآورد. البته بختیار گفته بود به پوزران بگید هر که خواست دستش رو ببوسه، هر که هم نخواست نبوسه.
خبرهای محرمانه از دربار نشان می‌دهد محمد رضا پهلوی به فکر ترک کشور است. برخی مقامات دربار نیز چمدان‌ها را بسته‌اند. 13 دی 57 سران آمریکا و فرانسه به همراه نخست وزیران آلمان و انگلیس در جزیره گوادالوپ میز بررسی بحران ایران تشکیل می‌دهند. گزارش‌های مکرر سفارتخانه‌های غربی از وخامت اوضاع پهلوی و احتمال گریز او از کشور خبر می‌دهد. 4 کشور غربی ترجیح می‌دهند ضمن ادامه تلاش برای بقای حکومت پهلوی در پشتیبانی از شخص شاه جانب احتیاط را نگه دارند. امام خمینی امروز 22 دی 57 تشکیل شورای انقلاب را اعلام می‌کند. اسامی اعضای شورا مخفی است. محمد رضا پهلوی عملاً به پایان راه رسیده است.
مسلمم خستگی به من دست داده و احتیاجی به استراحت دارم که اگر این استراحت در مملکت یعنی خارج از ایران باشد، خب مطابق قانون اساسی و یا سنت ها در غیاب ما یه شورای سلطنتی خواهد بود که قانون اساسی ما به قوت و استحکام خودش ادامه داشته باشه.
اولین ضربه‌ای که به اتوریتش به اصطلاح و اقتدارش وارد شد، به فکر رفتن افتاد، به فکر تسلیم افتاد.
دکتر امیر اسلان افشار، مدیر کل تشریفات دربار، سفیر ایران در هلند، انگلیس، آلمان و آمریکا.
علازت به من گفتن که خب شما چمدون، یعنی هم بفرمودن که ما دیگه کم میریم و بهتره که دیگه اگر مطالبی از دوسیه ای چیزی هست اینا رو همه رو آماده کنید برای من. اینا خودم خیلی خوب. بعد علازت عرض کردم که خب اون کی پس در رکاب علازت باشه، کی با علازت مسافرت رو بکنن، یعنی در خدمت علازت باشن. گفتم به کسی احتیاج ندارم، فقط شما بیاید. گفتم شما نه، شما یه چمدون بردارید که برای دو ماه که بیشتر نمیمونید ماکسیمم اونجا لباس داشته باشید، کافیست دیگه میره.
سخنان امیر اسلان افشار درباره برنامه شاه برای خروج حداکثر دو ماه از ایران نشان می‌دهد محمد رضا پهلوی هنگام ترک تهران به سناریویی شبیه 28 مرداد و بازگشت مجدد به ایران فکر می‌کند. اما راهپیمایی سراسری ملت در اربعین حسینی نشان می‌دهد امکان تکرار کودتای 28 مرداد بسیار ضعیف است.
خروج شاه اولین مرحله پیروزی ملت ماست و ما مشکلات زیاد در پیش داریم و ملت ما باید بداند که مجرد رفتن شاه پیروزی نیست، بلکه تلیعه پیروزی است.
خبرهای بیشتری از سفر مخفیانه یک ژنرال آمریکایی به ایران به گوش می‌رسد. هایزر معاونت فرماندهی نیروی هوایی آمریکا در اروپا را بر عهده دارد. او بعدها در کتاب خاطراتش می‌نویسد:
من برای بررسی این مسئله که انجام یک کودتا چگونه میسره و یا اصلاً به مصلحت هست یا نیست، مخفیانه به تهران اومدم. پس از انجام بررسی‌ها از واشنگتن تصمیم نهایی صادر شد. تصمیم این بود: برای واشنگتن حیاتی است که در ایران یک دولت قوی و با ثبات به رهبری بختیار برقرار گردد. البته اگر این کار شکست بخوره به سوی دستور بعدی یعنی کودتای نظامی خواهیم رفت.
ما تلاش کردیم. دولت جیمی کارتر یک فرمانده ناتو را به ایران فرستاد. ما با ارتش ایران روابط نزدیک داشتیم. هدف از این مأموریت سازماندهی یک کودتا برای بازگرداندن شاه و حفظ کنترل غرب بر ایران بود. اما این تلاش نتیجه نداد.
به من فرمودند که این داره میاد. ارشدن کی؟ فرمودند هایزر. گویم با اجازه کی؟ اجازه فرمودی؟ همطور صورت رو خوب نگاه کرد. من نه.
آماده بوده که ارتش رو نگر داره که یک وقتی آسیبی به مواضع نظامی که در ایران اینا دارن نرسه.
سپهبد عبدالله آذربرزین، معاون عملیاتی و جانشین فرماندهی نیروی هوایی در دوره پهلوی.
من خسروداد که فرمانده هوایی روز بود و خیلی با من نزدیک بود و پلنا، از خسروداد خواستم که هر روز که توی کنشون شرکت بکنی بیاد سعدآباد منو ببینه که من به من بگه چی شده بود تو جلسه. این میومد به هم میگفت و من احتیاج داشتم اینو بدونم، برای اینکه میخواستم به هر حال اگه مسئله‌ایه که باید علازت بدونه بهش بگم. خسروداد اولین شبی که آمد به من گفت، اولین روز بعد من گفت پایزر، گفتش که I have got a green light from the White House. ولو به قیمت درگیری با شوروی از ارتش و پادشاه ایران پشتوانه کنه. جمله بوده که روز اول هایزر گفته. حالا ببینیم متنش چیه؟ شاه و ارتش ایران.
بختیار سعی می‌کند با تظاهرات متقابل طرفدارانش نشان دهد نهضت اسلامی به اصطلاح ملی و فراگیر نیست، اما توان دربار برای اجرای این گونه سناریوها دیگر کاهش یافته است. مشیری یزدی درباره جنس و پایگاه اجتماعی طرفداران بختیار خاطره‌ای تأمل برانگیز دارد.
اومدن در خونه دم نخست وزیری که آقای آریانا جیبشو زده، حتما گفته برات.
نه
تفلکی آریانو بود، تو اتاق من بود. آمدن روزی بود که مصادف با روز تولد مصدق آریانو، تو اتاق من بود، وزیر کار بود. اومده بود تو گفتم من چرا تو میتونی بری؟ گفت من میرم. رفت اونجا نوت کرد جیبشو زدن. هم آدم هایی که آمدن که وقتی آنش بپرسید از میخوام بهتون بگم اون موقع شما یا دنیا کوچیک بودی باید ببینی اتمسفر کاملا خمینی بود.
با فرار شاه و تضعیف هر روزه بختیار، بازگشت امام خمینی به ایران تقریبا قطعی شده است. انتشار این خبر شور و نشاط مردم را افزون می کند. بختیار برای جلوگیری از این رویداد تعیین کننده تانک ها را در فرودگاه مستقر و هر گونه پرواز را تا 3 روز ممنوع اعلام می کند. اما کاملا مشخص است که فرودگاه را نمی توان تا ابد بسته نگه داشت. شماری از مقامات دربار و نظامیان همچنان بر کشتار مردم پافشاری می کنند، اما برخی درک کردند که مقابله خونین با ملت راه به جایی نمی برد.
سیروس آموزگار، وزیر اطلاعات و جهانگردی دوره پهلوی.
نگرفتن و نه کشتار مسئله رو حل نمی کرد. یه خورده عقب مینداخت، یه خورده هم خشن‌تر میکرد، یه خورده هم خشونت رو بیشتر میکرد، آدم های بیشتری کشته میشدن.
جلسات سری بختیار با سران ارتش پهلوی برای جلوگیری از بازگشت رهبر نهضت ادامه دارد. در مقابل یاران امام نیز 8 بهمن ماه با تحصن در دانشگاه تهران فشار افکار عمومی بر بختیار را برای باز کردن فرودگاه مهرآباد افزایش می‌دهند. نخست وزیر پهلوی که کنترل اوضاع را کاملا از دست داده است، 9 بهمن 57 بازگشت امام را می‌پذیرد.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. بنده گفتم حاضرم تضمین بکنم ورود ایشون را، یا خود دوستان و اطرافیان نزدیکشون بکنند، اون امری سلامتی، ولی مسئولیت نباید لوس بشه. وقتی هم آمدند اگر برنامه هایی دارند و ارائه میدند با کمال احترام ما گوش خواهیم داد، ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنجا.